بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
صلى الله عليك يا بقية الله في أرضه. أي بادشاه خوبان داد از غم تنهایی دل بی تو به جان آمد، وقت است که باز آیی، دایم گل این بستان شاداب و نمی مانم، دریاب ضعیفون را در وقت توانا. دیشب گل با دیشب گل زلفش با باد و همی کردن، گفتا غلطی بگذر زین فکرت سودایی. صد باد صبا اینجا با سلسله می رقصند، این از حریف ای دل تا باد نپیمایی. مشتاقی و مهجوری دورت و چنانم کرد، که از دست بخواهد شد پایا به شکیبایی. یا صاحب الزمان یا رب، که شاید گفت این نکته که در عالم رخساره به کس ننمود، آن شاهد هر جایی. متا ترانا و نرانا شاقی جمن گل را، بی روی تو رنگی نیست. شمشاد خرامون کن تا باغ بیارایی. یا ولی الله و ابن ولیه، ای درد تو هم درمان، در بستر ناکامی و یاد تو هم مونس در گوشه تنهایی. در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم، اللهم اجعلنا من المسلمین لأمرك. در دایره قسمت ما نقطه تسلیمی، خدا لطفان چه تو اندیشی، حکمان چه تو فرمایی، لطفان چه تو اندیشی، حکمان چه تو فرمایی، حتی لا احب تأخیر ما عجلت ولا تعجیل ما اخرت، فکر خود رای خود در عالم رندی نیست، کفر است و در این مذهب خودبینی خود رایی، زین دایره مینا خون جگرم میده، تا حل کنم این مشکل در ساغر مینایی، حافظ شب هجران شد بوی خوش وصل آمد، شادیت مبارک باد ای عاشق شیدایی. به دنبال مطالب شب‌های گذشته در باره یاد مرگ و منازل بعد از مرگ، امشب برای شما از کتاب آمالی شیخ صدوق با سند متصل از علا ابن محمد ابن فضل از پدرش از جدش، او گفت که قیس ابن عاصم گفته است که من با جماعتی از قبیله بنی تمیم به محضر رسول الله محمد مصطفی صلی الله علیه و آله با عنوان میهمان مشرف شدیم. چون بر اون حضرت داخل شدیم، عرض کردم ای پیغمبر خدا، ما را موعظه‌ای بفرما که از موعظه شما سودی ببریم، چون ما قومی هستیم که در صحرا زندگی میکنیم و خدمت شما کمتر میرسیم. حالا شما ببینید پیغمبر چه موعظه‌ای و پندی اونها رو داده و ببینید چرا فقط مسئله مرگ و مردن و منازل بعد اون رو به اینها تذکر میده که ما هم باید این گونه متذکر باشیم. فقال رسول الله یا قیس انما على العز ذلا وانما على الحياة موتا وانما على الدنيا آخرة وان لكل شيء حسيبا وعلى كل شيء رقيبا وان لكل حسنة ثوابا ولكل سيئة عقابا ولكل أجل كتابا. بعد از اون که مقدمه صحبتشون رو در این موضوعات قرار دادند، فرمودند که بدان که وضعیت روزگار به این ترتیب است که با هر عزتی یک ذلتی هم هست، با هر حیاتی یک مرگی هست، با دنیا آخرتی هست و بر هر شیء خدایی هست که حسیب است، حساب رس است و این خدا بر هر شیء رقابت و نظارت دارد و بدان برای هر کار نیکی حسنه پاداشی خداوند مقرر کرده و با هر گناهی هم عقابی هست و با هر اجلی برای هر کسی کتاب معینی هست. بعد از این مقدمات فرمودند لابد لک یا قیس من قرین یطفعنو معک و هو حق و هو حی و تطفعنو معه و انت میت. فرمودند بدان ای قیس، ناچار از اون هستی که باید وقت مردن تو زیر خاک روی دفن بشی. خب وقتی تو دفن شدی باید یه دوستی قرینی با تو همراه باشه که این رفیق که همراه توست خودش زنده است ولی تو مرده ای، اما اون زنده است. حالا بعد آخرش حضرت می فرمان اون اعمال و افعال توست. فَإِنْ كَانَ كَرِيمًا أَكْرَمَكَ، این قرینی که با تو محشور میشه و همراه تو هست در قبر، این اگر کریم باشه یعنی عمل خوبی باشه، حسناتی باشه، اعمال شایسته‌ای باشه، خوب به درد تو میخوره اونجا تو اون وحشت قبر، به تو اکرام میکنه. و این کان لئیمن اسلمک، ولی اگر این رفیق همراه تو، این اعمال همراه تو، اینا اعمال زشت و بدی باشن، اینا دیگه تو رو تنها میذارن. ثم لا يحشر الا معك ولا تبعث الا معه ولا تسأل الا عن. بعد از اون هم در آینده در عالم برزخ در عالم قیامت تو باید با همین اعمال خودت محشور بشی. فلا تجعله الا صالحا، حالا که یه همچه رفیقی و قرینی همراه توست، مراقب باش که این که میخواد بیاد کنار تو این عمل خوبی باشه، عمل نیکی باشه، نه عمل زشت. فانه ان صلح آنست به، اگه این عمل عمل خوبی باشه، شایسته باشه، تو هم با اون در قبل معنوس میشی. و ان فسد لا تستوحش الا منه، و اگر خدای نکرده این عمل عمل فاسدی باشه، فسق فجوری باشه، گناهی باشه، تو از او وحشت خواهی داشت. بعد آخرش می فرمان و هو فعلک، و این عمل که ما گفتیم همراه تو هست هم در برزخ هم در قیامت، و از اون بازخواست می کنن، تو را سؤال می کنن، اون غیر از عمل و افعال و کردار تو نمیتونه چیز دیگری باشه. حالا ما برای اینکه یه شاهد زنده‌ای رو عرض کنیم که بگیم که عالم برزخ با این عالمی که ما هستیم در ارتباط هست. شب گذشته هم راجع به اموات سخن گفتیم که ارواحشون با ما در ارتباط هستن. دو تا داستان تکون دهنده براتون آوردیم که هر دوش نشون میده که یک عرض کنم شیء ملموس و محسوس از اون عالم برزخ به این دنیای فعلی ما هست. خب حالا دیگه از این بالاتر چی میتونه باشه؟ یک داستان، داستان ملا مهدی نراقی رضوان الله علیه است که این رو صدیق معظم وسیع استاد ما مرحوم علامه تهرانی در جلد دوم از دوره ده جلدی معاد شناسی آورده، و ایشون می‌فرمایند این داستانی که ما تو این کتاب ذکر می‌کنیم این داستان معروف و سندداری هست که بین علما و بزرگان نجف مشهور و معروف است. ملا مهدی نراقی صاحب کتاب جامع السعادات است، پدر صاحب کتاب معراج السعاده. اینا پدر پسر بودن. پسر معراج السعاده فارسی رو در اخلاق نوشته، پدر جامع السعادات عربی رو در اخلاق نوشته است. خب ملا مهدی نراقی مدت‌ها در نجف بوده. میگه من یه روز آمدم خونه، عیالم به من گفت که ما تو خونه هیچی نداریم، میخوایم بخوریم چیزی، چه غذایی، طعام، مهمونی، خودمون نمایدی هم دستش خالی بوده. گفت که خب برو حالا بیرون، برو بیرون یه چیزی بیار. بالاخره خب چیکار کنه بنده خدا، وضعیت طلبه ها اون روز خیلی سخت بوده، الان نونشون تو روغنه. الان میبینید که گاهی اوقات اینا استاد پروازی هستن، یعنی میرن تو دانشگاه ها، جاهایی میرن با هواپیما میرن تدریس میکنن، در هفته چند جا کار میکنن اینجا اونجا. اونایی که البته مدارک علمیشون بالا هست. کلن روحانیت امروز در نظام جمهوری اسلامی معزز محترم، وضعیتش فرق میکنه با اون زمانهای قدیم. خب مولا مهدی کجا بره؟ هم ترسش پایین دو خسخونه رفت بیرون، رفت یه دفعه سر از وادی سلام نجف بیرون آورد. وادی سلام رفت، خب گفت بریم یه فاتحه بخونیم، یه رحمتی بر این مرده ها بدیم، بلکه یک چاره ای بشه دیگه. میگه رفتیم یه جای نشستیم و اینو، تا مغرب شد یه دفعه یک جنازه ای را آوردن. جنازه را که آوردن میگه گذاشتنش تو قبر، قبر کندن گذاشتن تو قبر. گفتن آقای شیخ بقیه کارهای این مرده رو تو باید بکنی، ما رفتیم خداحافظ. خب میدونید که وقتی اینا برن دیگه به عهده شیخ که این میت مسلمون رو تجهیز کنه، کاراش انجام بده. میگه ما هم رفتیم داخل قبر، حالا خودش تنها، این میت هم تو قبر. میگه بندای کفنشو باز کردم، صورتشو گذاشتم رو خاک. تو این حال بودم یه دفعه مکاشفه براش از برزخ پیش میام. میگه نگاه کردم تا چشم کار میکنه، این زمین چمن سبزه، یه قصر مجلل، یه آقایی هم اونجاست که بعدن معلوم شد که خود همین میت در قبر. یه آقا نشسته به صندلی و خیلی محترم، و این معلوم شد که این قصر و این جلالت هم برای اینه. و یه عده‌ای هم اطرافش و اینها. میگه که یه دفعه یه ماری دیدم، یه ماری در اومد و یه نیشی زد به این رفتش. میگه همینطور مدتی به خودش میپیچید، دوباره حالش بهتر شد، دوباره شروع کرد به سخن گفتن با اونایی که اطرافش بودن. اونایی هم که اطرافش بودن، خودش بعدن گفت به ملا مهدی نراقی، گفت اینایی که دیدی اینا از قبیله ما بودن، از ارحام ما بودن، از فامیل ما بودن، اینا قبلا از این دنیا رفتن، حالا من که جدید آمدم توی عالم برزخ، اینا آمدن دور من جمع شدن. میگن خب حالا بگی فلانی چه وقت عروسی کرد، فلانی چی شد، فلانی چطور شد، کی مرد، کی زنده. همینطور میخواست که من اخبار دنیا رو برای این فامیل که رفتن جلو یکی یکی براشون بگم. اونهای صحبت میکرد و دوباره دیدم این ماره دوباره آمد، دوباره آمد، یه نیشی زد تا سه دفعه زاره نیش میزنه و میره. این بنده خدا هم همطور هی باید به خودش بپیچه و هی مدتی بگذره و دوباره باز بتونه صحبت کنه. بعد دیگه که میخواست دیگه تموم بشه این قضیه و این داستان، میگه خودش گفت که من همون میتی هم که در قبر و اینا هم که اطراف من آمدن، اینا منتظرن که من اخبار دنیا رو براشون بگم. و این ماری که میبینی میاد من عینیش میزنه، یه روزی من تو دنیا رفتم در یه مغازه، دیدم دو نفر با هم دیگه سر یه پولی با هم نزاع دارن. اون میگه مثلا طلب تو 5 درهم، اون وقت اون طرف میگه نه مثلا 6 درهم. منم آمدم گفتم بابا نزار تموم کنی، یه در همه دو نیمش کنی، تو یه نیمی ازش بگذر تا قضیه تموم بشه. حالا اینجا به من میگن تو چرا این کار کردی؟ اون شخص راضی نبوده، اون میخواسته تمام حقش از اون طرف بگیره، تو آمدی اینجوری کردی نصف حقش نتونست بگیری. این ماره که میاد منه میزنه و این هست همراه من، میگه تا قیامت همراه من هست. اینا رو مولا مهدی ها نقل میکنه، مولا مهدی عالم بزرگیه، دیده به چشمش ها. بعد میگه که خب من گفتم که زنم تو خونه منتظره، تا
تو اون عالم برزخ بهش میگه، میگه من زنم تو خونه منتظره، باید برم. میگه آمدم خداحافظی کنم، دیدم دست کرد یک کیسه کوچولوی برنج به من داد، گفت اینه ببر، ببر با خودت برای زنت. خب اونجا هم زنه منتظر بودی که یه غذایی براش بیاره، یه خوراکی بیاره براش، و اینه ببر برای زنت. میگه اینه داد تو دست من، بعد این مکاشفه کنار رفت، دیدم خودم تو قبرم، میتم همینطور دراز کشیده تو قبر. رو بعد میگه کیسه رو یه طرف گذاشتم، کیسه برنج تو دستم بودم، آمد با من از اون عالم برزخ، آمد با من تو این عالم. ببین چقدر ارتباط اون عالم با این عالم زیاده که این خودش یک شاهد عیان زنده است برای انسان واقعا. میگه گذاشتم یک کنار کیسه رو، بعد دیگه کارهای قبر انجام دادم، در قبر بستم و برداشتم کیسه رو، از وادی سلام نجف آمدم بیرون و رفتم به زنم دادم برنج رفت پخت و اینا. چه بوی خوشی در اون کتاب نوشته، به قدر این خوشبو بود این برنج که تمام اون منطقه محل و همسایه ها رو خوشبو کرده بود، یعنی بوش از خونه او رفته بود تو خونه های همسایه. خب اینا می آمدن از ما سوال میکردن آخه این برنج از کجا، چی جور؟ میگه من مخفی کردم، من مخفی کردم، نمیگفتم، گفتم برنج پختیم اینا. ولی یه روزی مهمانی آمد تو خونه بعد از مدتی، رفت پیش عیالمون گفت این برنج از کجا، چی جور، چطور؟ میگه عیال منم بهش گفت که بالاخره قضیه چنین و چنان است، شوهرم رفته وادی سلام و اینجور و اونجور، تا این قضیه رو تعریف کرد. دیگه بعد از اون هر وقت که این برنج رو میپخه کم میشد کم میشد، تا دیگه تموم شده رفت. و اما داستان دوم در همین کتاب جلد سوم معاد شناسی است. این دیگه مسئله شفاهیه، دیگه نه سند نه کتاب نه روایت، هیچی نمیخواد دیگه. وقتی قضیه شفاهیه، علامه تهرانی از کی نقل میکنه؟ از استادش علامه طباطبایی که اون روز ایشون در قید حیات. خود علامه داره نقل میکنه قضیه رو. از کی نقل میکنه؟ از استادش که استاد و استاد ماست، امیرعلی آقای قاضی رضوان الله. دیگه از این بالاتر، دیگه سند از این سند معتبرتر. مرحوم امیرعلی آقای قاضی نقل میکنه که در همسایگی ما یک افندی بود. افندی رو اون روز به اون عثمانی ها میگفتن که عراق در اشغال حکومت عثمانی بود اون روز، و اینا اهل تسنن بودن، اونجا توی ادارات دولتی کار میکردن. این رو مرحوم آقای قاضی میگه. میگه این همسایه ما یه دختری داشت، مادرش فوت میکنه، ولی این دختر به این مادر خیلی علاقه داشته، همینطور هی گریه میکرده گریه میکرده، جنازه رو برمیدارن از خون میخوان ببرن وادی سلام نجف، این دخترم میره همراه جنازه. میگه تا میرسن که دیگه میخوان بذارن این جنازه رو تو قبر، این دختر خیلی بیتاقت میشه، خیلی خیلی. میگن اینا دیگه خوب پیدا کردن، چون میگفت که باید من پهلو مادرم دفن کنی، باید من پهلو، هرچی میگفتن بابا نمیشه، ما میخوایم بریم، آخه چجور میشه. در این کتاب نوشته که چون ترسیدن که اگر این کار نکنن این همونجا سکته کنه و ایست قلبی و از دنیا بره، گفتن پس بهتره بذار دیگه انجام بدیم دیگه، دختره رو میارن میخوابوننش پهلوی مادرشو. ولی چی کار میکنن؟ حالا شاید ساعت ها از شب گذشته و اینها، یه چوبی میارن، یه مثل یه در چوبی میذارن اونجا، یه عرض کنم منفذی هم از بالا باز میذارن که این عرض کنم بتونه اگر نظرش عوض شد بتونه از این منفذ بیاد بیرون دیگه، برگرده بیاد خونش، بیاد خون. این اولش میکنن و میان خونه. بعد صبح فرداش که میان ببینن چجوری شده، چطور شده، میبینن که اون عرض کنم در چوبی رو که برمیدارن اینو، میبینن این دختره زنده است ولی تمام موهای بدنش سفید شده، یک جا همه سفید شده. بعد دیگه خودش نشست و یواش یواش عرض کنم داستان خودش رو نقل کرد، گفت که شما که منو گذاشتید پهلوی مادرم رفتید، یه دفعه نکیر و منکر آمدن، نکیر و منکر وارد شدن تو قبر رو، یه آقای بزرگوار از این مشعنی هم همراه این دو نفر بود. این را عرض کنم که این افندی های عثمانی مال حکومت عثمانی اینها سنی مذهب بودن، این دختره این مادره اینا همه سنی بودن، که بعد وقتی این دختر شیعه میشه تمام قبیله و طائفه او همه شیعه میشن در نجف همه. اینو مرحوم آموزعلی آقای قاضی نقل میکنه، میگه شما که منو گذاشتید تنها رفتید، من دیدم که دو تا ملک آمدند و یا آقای بزرگوار هم همراهشون بودن، سوال کردن از مادر من، من گوش کردم، سوال کردن از مادرم، من نبیوک؟ گفتم پیغمبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. البته قبل اون از خدا سوال میکنن که اون هم جواب میده، میرسه به امامش که امام تو کی هست. بعد اون آقای بزرگوار اشاره میکنن به اون دو ملک، میگن انا لستو به امامه ها، من امام این زن نیستم. تا این کلمه رو آقا میفرماین، میگه گرد آتشین زدن به مادر من، یک شعله آتش شد. خب به او هم نرسیده بود ظاهرا، ولی خب منظره رو در اون مکاشفه مثالی این رو میبینه که این مسئله است. میگه من وقتی این منظره رو دیدم دیگه ترسیدم، دیگه این ترس من رو اینطور کرد که میبینید که تمام موهای سر رو همش سفید شده به این وضعیت. بعد میگن در پایان این داستان میگن که این دختر شیعه شد، آمرزعلی آقای قاضی همسایه‌شون بودن، و بعد که میاد خونه و قضیه رو تعریف میکنه و هر کی هم که میاد و اینها از صحیفه این دختر همه شیعه میشن. خب در پایان ما شب آخر این مجلس هم هست، یه داستانی که خود این داستان از داستانهای وقایع بعد از عاشورای کربلاست، که حالا این شخص هم که ما براتون نمی کنیم ظاهرن از قتله نبوده، ولی از کسانی بوده که اینا 50 نفر بودن، اینا مراقب سر امام حسین علیه السلام بودن، اون نیزه‌ای که سر امام حسین رو اون نیزه بوده، در این مسیر این 40 منزل از کربلا به کوفه و از کوفه تا به شام این آقا با این جمعیت بوده. حالا راوی این قصه خودشه، اون شخص میگه که کنتو این رو، این داستان رو ما از کتاب لحوف ابن طاووس صفحه 248 این داستان رو نقل میکنیم. روا ابن لهیعه و غیر و حدیثن اخدنا منه موز الهاجه قال کنتو عطوفو بالبیت. این شخص میگه من رفته بودم مکه، تو خونه خدا داشتم دور کعبه طواف میکردم، فایدن انا برجل یقول اللهم اغفر لی و ما اراک فاعلا. دیدم که یه شخصی داره کنار کعبه داره دعا میکنه، میگه خدایا بیامرز مرا، ولی من میدونم که تو منو نخواهی آمرزید. میگه من رفتم جلو گفتم ای بنده خدا اتق الله ولا تقل مثل هذا، چرا این حرف میزنی؟ مگر خدای ما غفار نیست، نمیبخشه؟ فان ذنوبک لو کانت مثل قطر الامطار و برق الاشجار فاستغفرت الله غفره لک انه غفور رحیم. چرا اینگونه میگویی؟ مگر نمیدانی که اگر گناهان تو به تعداد قطرات بارانهای آسمان بود، و همچنین اگر گناهان تو به عدد برگای درختای دنیا بود و از خدا طلب مغفرت می کردی. هر آینه امید به مغفرت خدا داشتی. خدا می آمرزد، انه غفور رحیم. ولی ببینید چگونه پاسخ میده. گفت ادن منی حتی اخبر که به قصتی. میگوید گفت به من بیا نزدیک تا من تمام اون چه واقع شده برات بگم. اعلم اننا کنا 50 نفرن ممن سار مع رأس الحسین علیه السلام الشام. بدان که ما یک مجموعه 50 نفری بودیم همراه نیزه‌ای که بالای آن سر حسین بود تا شام همراه این نیزه بودیم، حراست و حفاظت می کردیم. فکنا اذا امسینا ودعنا الرأس فی تابور. وقتی هر شب تو این مسیر می شد شب به شب سر را از بالای نیزه می آوردیم پایین توی صندوقی می گذاشتیم. و شربنا الخمر حول التابوت. دور این سر عرق می نوشیدیم، شرب خمر می کردیم. اما فشرب اصحابی لیل حتی سکرو. اونقدر خوردن نوشیدن دوستان من تا اینکه مست مست شدن. ولم اشرب معهم. رفقای من از اون خمر نوشیدن ولی من ننوشیدم. فلما جن اللیل، همین که شب شد، سمعت رعدا و رأیت برقا، دیدم رعد و برقی در آسمان. فاذا ابواب السماء قد فتحت. نگاه کردم دیدم در آسمان باز شده. و نزل آدم و نوح و ابراهیم و اسحاق و اسماعیل و نبینا محمد و معهم جبرئیل و خلق من الملائکه. دیدم حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراهیم الخلیل، حضرت اسحاق، اسماعیل، فرزندان ابراهیم، پیغمبر خاتم، همراه این مجموعه از پیامبران، جبرئیل هم همراه نابود و همینطور هم یه جمعی از فرشتگان همراه این مجموعه بودن. اینا از آسمون آمدن کنار اون صندوقی که سر حسین در اون صندوق بود. فاخرج الرئیس. فدنا جبرئیل من التابوت فاخرج الرأس وضمه الى نفسه وقبل. ابن طاووس میگه جبرئیل نزدیک شد، زر رو بیرون آورد، به خودش چسبانید و سر مطهر را تقبیل کرد، بوسه زد. بعد از جبرئیل یکی یکی پیامبران آمدن، اونا هم بوسه زدن. اما نگاه کردم، این رو خودش نقل میکنه، میگه نگاه کردم دیدم پیامبر سر حسین رو گرفته و گریه می کنه. و عزاه الانبیا، پیامبران حاضر آمدن یکی یکی تسلیت و تعزیت به پیغمبر خاتم نمودند. وقال له جبرائيل يا محمد إن الله تعالى أمرني أن أطيعك في أمتك. جبرائيل قف أي پیامبر، خدا به من امر کرده من بیام هر چه تو دستور بدی درباره این قوم من اجرا کنم. اگر بخواهی که زمین را به زلزله در بیارم، بالا و پایین کنم زمین را، همون کاری که من برای قوم لوط کردم، مأمور شدم از طرف خدا این کار رو برای قوم نابکار لوط کردم، الانم این مأموریت دارم. اگر شما بفرمایی که من همه اینها رو نابود کنم، نابود میکنم. فقال النبي لا يا جبريل فإن لهم معي موقفا بين يدي الله يوم القيامة. فرمودن اینجا نمیخوام این کار رو بکنی، اما روز قیامت باید جواب بدن. آخر بذرم حسین چه گناهی دار؟ این ملعون میگه دیدم ملائکه ای که همراه اونا بودن، اینا آمدن طرف ما 50 نفر. ثم جاء الملائکه نحونا لیقتلونا، میخواستن ما رو بکشن. من پناه بردم به رسول خدا، گفتم الامان الامان یا رسول الله. یه دفعه دیدم پیغمبر روشن گردن به من، فرمودن اذهب فلا غفر الله لك، برو که دیگه خدا تو رو نمی‌آمرزد. گفت پیغمبری که این جنین به من فرمونده، چگونه من آمرزیده خدا شدم؟ اترجو امتا قتلت حسینا شفاعت جدی یوم الحساب. دیدن یه دستی از غیب پیدا شد، این بیت شعر را روی اون دیوار نوشت. آیا امتی که حسین رو کشته شفاعت جدش روز قیامت را میتونه آرزو کنه؟ اترجو امتا اترجو امتا قتلت حسینا شفاعت جدی یوم الحساب. الا لعنت الله على القوم الظالمين.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.